باید در آمدن عید سعید فطر رو خدمت همه خواهران و برادران و روزداران و عابدان گرامی تبریک عرض کنم. بنابر اون که دوستان گفتند و تجسسات و تحقیقات حکایت می کند، روز شنبه امروز که پشت سر نهادیم آخرین روز رمضان بوده و فردا انشاءالله اولین روز ماه شوال خواهد بود و به همین سبب فردا عید خواهد بود. البته اختلافاتی هست، اما همیشه باید به دنبال جماعت رفت، یعنی وقتی که عیدی اعلام می شود اون عید رو و اون اعلام رو باید محترم شمرد. در باب عید سنی و شیعه هم نباید کرد. در حال اگر اطمینان حاصل شود، اطمینان نسبی، اطمینان بشری، اطمینان انسانی که عید حاصل شده است، باید اون رو پذیرفت و بر وفق او عمل کرد. حتی برای کسانی که به فتاوای فقهای شیعه نظر دارند، یکی از فقهای همعصر ما که اکنون مرحوم شده است، یعنی مرحوم آیت الله خویی، ایشان معتقد بود و فتوا داده بود و در رساله خود نوشته بود و حتی یک بحث استدلالی در این زمینه منتشر کرده بود که در عید فطر و در عید قربان اگر یک جا یک کشور از کشورهای اسلامی اون رو عید اعلام کنند، برای همه مسلمانان عید محسوب خواهد شد و بنابراین به لحاظ فقهی و شرعی هیچ اشکالی ندارد دنبال کردن از عیدی که دیگران اعلام می کنند، حتی اگر به اعتقاد ایشان حتی اگر در افقی که انسان زندگی می کند ماه دیده نشود، حتی دیده شدنی نباشد. اعتقاد ایشان این بود، یعنی مهم نیست که، چون استدلال ایشان این بود که حتی یک روایت ولو ضعیف هم نداریم که ماه رو در افق خود باید دید. اینها از نکاتی است که بعدها توسط پاره از فقیهان مورد استناد و توجه قرار گرفته و مبنای فتوا واقع شده. به هر حال اون کسانی که حتی از این جهت میخواهند اطمینان خاطر بیشتری حاصل کنند، بدانند که در فقیهان شیعه هم چنین فتوای معتبری وجود داشته است. علاوه بر این که چنان که گفتم عید شیعه و سنی ندارد، اگر آدمی اطمینان حاصل کرد که عید در رسیده است، در اون صورت باید البته به این اطمینان عمل کند. اطمینان هم، حصول اطمینان هم راه‌های عرفی دارد. راه عرفیش هم همین است که جمعی جماعت متنابهی اون رو عید بدانند و عید بگیرند. به همین سبب در افقی و در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم، بنابر آنچه که دوستان تحقیق کردند، فردا عید شمرده میشود و انشاءالله که به معنای حقیقی برای همه دوستان و برای همه مسلمانان و برای همه جهانیان عید خواهد بود، یعنی مبارک خواهد بود، یعنی پربرکت خواهد بود و خداوند پاداش‌های کلان به بندگان خود خواهد داد و اون بار عامی رو که اعلام کرده است، وقتی که آدمیان از اون درآیند، دست اونها رو خالی نخواهد نهاد و انبان نیاز اونها رو از پاداش‌های کریمانه خود پر خواهد کرد. بنده هم تبریک میگویم، مطمئنم که یک ماه روزه‌داری و اطاعت فرمان خداوند و مخالفت با هوای نفس و پانهادن بر روی پاره از خواهش‌های مشروع، خواهش‌های غیر مشروع که جای خود دارد، پاره از خواسته‌ها و خواهش‌های مشروع نفس رو قوی‌تر کرده، آدمی رو عازم‌تر و مصمم‌تر کرده، دل رو نورانی‌تر کرده و جان رو معطرتر و پاکتر و طاهرتر کرده و به همین سبب آدمی رو برای نزول برکات و عنایات خداوند مستعدتر کرده است. پاداشی هم که انسان در این دنیا میگیرد همین است، تا بماند پاداش اخروی. حافظ میگفت که مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که بعد تو کردی و او به جا آورد. این خطاب حافظ خطاب پرمغزی است. میگوید که عارفان منتظر پاداش خداوند در همین جهانند، به وعده های نسیه دل خوش نمی دارند، قانع نیستند که به اونها بگویند در این جهان امتثال امر الهی بکنید تا در جهان دیگر پاداش شما رو بدهند. بیش از این متوقعند، عجولترند، ناصبورترند و مایلند که وعده‌ای که به اونها می شود همینجا جواب پیدا کند و نقد شود. و همین سبب میان شیخ، یعنی میان فقیه، میان پیر زاهدان و پیر عارفان فرق می نهد. می گوید که وعده‌ای که مشایخ می دهند، همون مشایخی که در آنها نشانی از عشق نیست، نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم. همون مشایخی که نشان عاشقی در اونها نیست، اونها وعده می دهند، وعده اونها هم ناحق نیست، وعده آخرت می دهند. اما پیر عارفان که وعده می دهد، وعده او نقد است و در همین جهان وفا خواهد شد. به تنگ چشمی اون ترک لشکری نازم که حمله بر من درویشه یک قبا آورد. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، برار سر که طبیب آمد و دوا آورد. مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آمد. وعده‌ای که در این جهان نقد می شود همان صفای باطن و نورانیت ضمیر و طهارت دل است که برای عابدان حقیقی حاصل می شود و اونها رو گامها به طرف مقصود نزدیکتر می کند. خداوند هم پاداش کریمانه می دهد. به یاد دارید در دعاهای سحر ماه رمضان، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، خدایی که اندک رو می پذیرد، گناهان بسیار رو مورد اغماز قرار می دهد و در مقابل اندک بسیار می دهد. جایی که نظام این جهان چنان است که یک حسنه 10 حسنه جواب پیدا می کند، وقتی که به نظام برتر از این جهان نظر کنید این معنا رو محققتر و مؤکدتر خواهید دید. برحال بنده تبریک خودم رو تجدید می کنم و برای یکایک دوستان حقیقتاً آرزوی سعادت واقعی و عنایات الهی دارم و امیدوارم که این ماه رمضانشان و ماه رمضانهای بعدیشان به حقیقت مکیف به عنایات حق و مبارک به توفیقات و تأییدات الهی باشد و جان اونها رو قدم به قدم به مقصد صدق و سعادت و عنایت نزدیکتر کند. هرگاه هم که برکتی نصیب اونها شد دوستانشون رو هم سهیم کند. اما غزلی که امشب باید مورد تفسیر قرار بدهیم، از قضا حافظ در باب ماه رمضان هم کم سخن نگفته است. من سخنان ماه رمضانی او رو نمیخوام اینجا مطرح کنم. ماه رمضان برای شاعران ما سوژه‌ای بوده به طور کلی. یکی از باب این که ماه رمضان برای روزداران بلند و طولانی است، ماهی است طولانی تر از ماه‌های دیگه، به اعتبار اینکه روزه می‌گیرند، سختی می‌برند، شب زنده داری می‌کنند و کمتر خوشگذرانی می‌کنند. لذت‌هایی رو که ماه‌های دیگر دارند در این ماه ندارند. به یاد دارید اون شعر سعدی رو که ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد از بس که دیر ماندی چون شام روزه‌داران. شام روزداران غروب و مغرب روزداران، رسیدن نوبت افطار روزداران همراه با ناشکیبی است و آدمی اون رو طولانی تر از اوقات و احوال دیگر می‌یابد. خب دوران امساک است. دوران امساک هم باز برای شاعران همیشه نشانه بوده است از یک تحول تلخی در زندگی، تحول تلخی که همیشه آرزوی زود گذشتن او و در رسیدن نوبت مجدد شادی و عشرت آرزو می شده است. منوچهری که یکی از شعرهای خیلی لذتگرای تاریخ ادبیات ماست، متعلق به قرن چهارم هجری، معلومه که ایده فطر شده بوده و خود رو موظف می دیده که مدحیه‌ای برای حاکم و پادشاه عصر خود بسراید. لابد از فرط شرابخوری و خوشگذرانی هم فرصت شعر خوب گفتنی پیدا نکرده بوده، یک شعری ایمپرووایز سرهمبندی کرده و برداشته برده پیش شاه و خودش هم میدانسته که شعر چندان لطیف و عمیقی نیست. ماه رمضان رفت و مرا رفتن او به، عید رمضان آمد المنت لله. قصیده ادامه پیدا میکنه با همین شعرهای سست، بعد در انتها میگه ای سید فرخنده، اریدون که نیامد این شعر منت بهتر از اون روز دوشنبه. معذور همی دار که این بار دگر من شعریت بیارم که بود صد ره از این به. خب برای آب حافظ هم که خب حداقل یکی از غزلهاش رو اگر بیاد داشته باشید، میگوید که عید است و موسم گل و یاران در انتظار، ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار. از دست برده بود خمار غمم، ولی کاری بکرد همت پاکان روزدار. ماه دیدن، اون هم به روی کسی ماه رو دیدن، از سنت های رایج و متداول زمان بوده. من خودم به یاد دارم که مردم ماه اول رمضان رو و یا ماه آخر رمضان رو وقتی که می دیدن چشمهاشون رو می بستن که بعد از ماه چیز رو نبینن، مگر اینکه چشم به جمال یک دوستی باز کنن، یا بعضی ها قرآن رو باز می کردن و به قرآن بعد از دیدن ماه نظر می دوختن. این است که حافظ هم می گوید که ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار. باری امیدواریم که همه دوستان ما ماه باشند، شاه باشند، خوش باشند و خداوند هم با اونها همراه باشند. اما اون غزلی که برای توضیح و تشریح در نظر گرفتم متعلق به احوال خوش حافظی است، احوالی که حافظ در نقطه های اوج پختگی و بلوغ روحی خود داشته است و مضمون‌های بکر و عمیق و در این حال مکرری که در دیوان او دیده می‌شود در این غزل هم هست. در نظربازی ما بی بصران حیرانند، من چنینم که نمودم دگری شان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید هم این آینه می گردانند. وصف رخساره خورشید ز خفاش مپرس، کن در این آینه صاحب نظران حیرانند. مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم شیوه چشم تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه باک، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. این از غرر غزلیات حافظی است انصافا، لفظاً و معناً. از غزل‌هایی است که به دلیل اختلاف نسخی که در او بوده حافظ روی او مکرراً کار می‌کرده و تغییراتی در الفاظ آن می‌داده، برای اینکه هرچه آن را بلیغ‌تر، فصیح‌تر و شیواتر برآورد. قبلا هم اشاره کردم که اختلافاتی که در نسخه های دیوان حافظ هست همه مربوط به بیسوادی ناسخان و نسخه نویسان نمی شود. پاره ای از اونها به مسئولیت خود حافظ است، یعنی خود حافظ در این تغییرات دست داشته و اونها رو ایجاد می کرده. ابتدا که غزلی می سروده در اختیار عامه می گذاشته، دست نویس می شده نسخه های متعددی و همه اهل فن و علاقه‌مندان نسخه از اون رو بر می داشتن. بعدها حافظ مجدداً مراجعه می کرده و تغییراتی و تصحیحاتی در الفاظ خصوصاً به وجود می آورده، پاره ای از بیت ها رو حتی حذف می کرده، حتی احتمالاً پاره ای از غزل ها رو به طور کامل از دیوان خودش حذف کرده. اما چون اینها قبلاً به دست مردم رسیده بوده و بعدها نسخه های بعدی می رسیده، لذا این تفاوت ها ماندگار شده. و خب چه باک، به هر حال برای پاره از محققان علی ای حال مغازه‌ای شده و روی همین اختلافات مانورهایی میدهند و نظرهای متفاوتی ابراز میدارند. این غزل از اون غزل هاست و در او معلومه که یک بیت رو دو بار به دو صورت حافظ گفته است. من یکی از اون صورت هاشو اینجا براتون خوندم. در این غزل دو بیت خیلی مشابه یکدیگر وجود داره. اون که من خوندم این بود: مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستاند. بیت دیگری در همین غزل هست که این چنین است: گر شوند آگه از اندیشه ما مغ بچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستاند. به خاطر اینکه بسیاری از دیوان نسخه های دیوان حافظ این هر دو بیت رو با هم دارند، قویاً می توان حد زد که حافظ هر دو بیت رو گفته است به نوبت. یکی رو ابتدا گفته، اون رو نپسندیده، تغییر داده، تصحیح کرده و دومی رو سروده. اما اینکه اولی کدام بوده و دومی، این رو دیگه حالا ما باید حدس بزنیم، ادبا باید حدس بزنند که کدام اولیست و کدام دومی، کدام اصیلتره و فصیحتره و کدام یک نه. این رو دوباره براتون میخونم: گر شوند آگه از اندیشه ما مغ بچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. و اون بیت دیگر: مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند. قطعاً چون توی هر تو قافیه هر دو بیت به گرو نستانند، حافظ هیچ وقت چنین تخلفی رو از قواعد شعری و قافیه نمی کرده که دو بیت بگوید هر دو منتهی بشوند به گرو نستانند و هر دو هم مضموناً بسیار نزدیک و مشابه یکدیگر باشند. اونچه که ذوق فاطر بنده و ادراک منکسر این حقیر اقتضا میکنه این است که همون بیتی که خوندم اصلح و افسح است، یعنی مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند. بعدا علتش رو عرض میکنم که چرا انتخاب رو من در انجام دادم. به هر حال حافظ در این که بار عشق و مفلسی صعب است میباید کشید، این مضمون رو بارها تکرار کرده است که از یک طرف آدمی کیسش تهی باشه و از طرف دیگه هم ولخرج باشه و یا حاجت به ولخرجی داشته باشه، وضعیت پارادوکسیکال دشواری رو پیدا خواهد کرد و لذا میفته به این که چیزی رو به گرو بگذاره، چیزی رو بفروشه و حالا حافظ تنها چیزی هم که داره یه خرقه پشمینه. اولا خرقه پشمی رو که تو بهار نمیخرن، چون معمولا به قول مولانا که پوستین بهر دی آمد نی بهار، لذا اصلا وقتش نیست. ثانیا خرقه پشمین بودن از نشانه های تصوف است.